بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. خدای بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد محشور بدار. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی. در محضر کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی هستیم. بحث رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطف کردید. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هم هر جاش هستن محضرشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ما همراه باشید. اولین سوال آمادی پخش رو با هم بشنویم.
سوال من در مورد عرضم حضورتون که مثلا اینم اون کلن آشنایی و علاقه ایرانی ها با شیعه و اهل بیت در تاریخ صدر اسلام از کی بوده شروع شده به طور خیلی مشخص؟ که چون ما هر جا که من بررسی کردم صدر اسلام آشناییت یا علاقه معمولا نبوده، بیشتر درگیر بودن با حکومت وقت. مثلا اینم از کی این آشناییت انجام شده، این یعنی این علاقه و گسترش پیدا کرده از کی بوده؟ ممنون میشم اگه جواب سوال منو بدید.
بله جناب استاد پیشوایی، قبل از این که پاسخ رو کامل بفرمایید، این نکته که اشاره کردن که هر جا ما دیدیم درگیری بوده، ظاهرا درگیری ها با حکومت های زمان بوده دیگه، این ظاهرا مشخصه که منظورشون اهل بیت نیست. اما اینکه به هر حال ایرانی از کی علاقمند شدن به اهل بیت و
ببینید، دو سواله، میشه در دو قالب مطرح کرد. یک، ایران از کی به اصطلاح به صورت مجموعی شیعه شده، کشور ایران از کی شیعه شده،
شیعه در ایران رسمیت پیدا کرده،
رسمیت پیدا کرده، یا حداقل اکثریت مردم ایران شیعه شدن، این در قرون بعدی بوده و استاد محترم استاد رسول جعفریان در تاریخ تشیع در ایران مفصلا بحث کردن. این شنونده عزیز و گرامی و امثالیشون میتونن به اینجور کتابا مراجعه کنن.
کتاب تاریخ تشیع در ایران
در جعفریان با چند قرن تأخیر ایران رسمیت یافت. بله. من اسم میبرم تا قرن سوم بعضی از شهرهای فعلی ایران که از مراکز تشیعه از مراکز ناسبیگری بوده تا قرن سوم. اینا اینجوری
نیت از مخالفین اهل بیت،
از مخالفین اهل بیت بودن. اما مردم ایران، به هر حال مردم ایران از کی با اهل بیت آشنا شدن که در واقع بذر تشیع در دل اینا پاشیده شد، میتونیم نقطه آغازش را حضور سلمان فارسی و سلمان محمدی در عصر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در مدینه یاد کنیم. این آغاز آشنایی ایرانیان با اهل بیت بوده. میدونیم که سلمان محمدی، سلمان فارسی که میگن ایران، بله، سلمان ایرانی که بعدا رسول خدا فرمود از سلمان و منا اهل بیت و این افتخار نصیب سلمان شد.
بله.
سلمان از شیعیان برجسته امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام بوده. بنابراین میتونیم بگیم که از اینجا خلاصه جرقه زد تشیع و حب به اهل بیت در دل ایرانیان اون مقدار که پیام سلمان به اونها میرسید. از طرف دیگه میتونیم در پله بالاتر با استنباطی که من دارم در پله بالاتر میتونیم سابقه شو در زمان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام جستجو کنیم که علی علیه السلام از موالی حمایت کرد.
بله.
از موالی حمایت کرد. اون زمان موالی که میگفتن، الان هم در تاریخ وقتی مولا میگن، مولا چند تا معنا داره. یه معناش آزاد شدگانه، یعنی قبلا به اصطلاح آزاد نبودن ولی آزاد شدن و با ارباب قبلیشون هنوزم ارتباط دارن. و وقتی موالی یا مولا به معنا به کار برده میشه، معمولا مقصود عجم هستن، یعنی غیر عرب.
بله.
و وقتی غیر عرب را با بررسی کنیم، ایرانیا بودن
غالبا،
غالبا اگر هم همه غالبا ایرانیا بودن. در میان خلفا سیاست خلیفه دوم به نوعی سیاست عربی بود، با عجمها میانه‌ای نداشت. این از نظر تاریخی ثابت شده.
بله.
با عجمها میانه‌ای نداشت و به عجمها بها نمیداد و عجمها در زمان او به نوعی تحقیر می شدن در حالی که نظر علی علیه السلام خلاف این بود، نه نظر علی علیه السلام، این خلاف تعلیم اسلام بود که لا فضل لعربی نلا اعجمی ولا لعبیض علا اسود الا بتقا، این دستور سریع رسول خدا بود. همین که دو نفر مسلمان بودند دیگه فرقی نمی کرد، یکی عربه یکی عجمه، یکی قرشیه یکی حبشیه. و از کارهایی که از سیاستهای خلیفه دوم این بود که وقتی دیوان حقوق و مقرری مرتب کرد، چون غنایم زیاد آمد و دفتری دستکی ترتیب دادن که این مقرری ها به صورت مرتب پرداخت بشه.
بله.
خلیفه به سلیقه شخصی خودش 7 جور امتیاز قائل شد، با یعنی با 7 تفاوت پرداخت کرد. مهاجران به مهاجران بیش از انصار میداد.
بله. ولی دلیلش هم مشخص نیست.
نه، سلیقه بود به مهاجران بیش از انصار میداد، به سابقین در هجرت بیش از دیگران میداد و به عربا بیش از عجم ها میداد.
بله.
و این مورد تایید علی علیه السلام نبود. و تا اون که و این وضع زمان خلافت عثمان هم ادامه پیدا کرد و بلکه بدتر شد. این بار بنی امیه آمدن، اصلا عرب ها هم کنار زدن، این بار شاخه بنی امیه روی کار آمدن. امیرالمومنین علی علیه السلام که روی کار آمد، حقوق موالی را زنده کرد.
بله.
با موالی رفتار اسلامی کرد و تساوی را در تقسیم بیت المال یا واگذاری مناسب و امثال اینا در مورد اینا رعایت کرد و این باعث شد که موالی بیشتر جذب بشن به امیرالمومنین علی علیه السلام. این مرحله دوم بود که به استنباط بنده ایرانی ها بیشتر آشنا شدن با بیت امامت و با حب ولایت را چه کردن اینا. به صورت ضمنی و حاشیه عرض میکنم که بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام، از کسانی که به قدرت رسیدن بعد از علی علیه السلام، 2 نفر دیگه خدمت کردند، تلاش کردند حقوق ضایع شده موالی تأمین بشه. یکی مختار بود.
بله.
مختار معمولا دوربرش ایرانی ها بودن و اشراف خیانت کردن به مختار، گفتن این نوکرهای ما را، این بردهای ما را، این خدمتکارهای ما را دور خود جمع کردین، فردا حکومتش تصویب بشه نون ما آجر میشه.
بله.
اشراف همیشه امتیاز میگرفتن از قدرت های و مختار تلاش کرد موالی را بالا بیاره. از خلفای بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز که روش عدالت خواهانه داشته، همون کسی که فدک را به بازماندگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس داد، سب امیرالمومنین علی علیه السلام ملغا کرد، این همون شخصه. اون هم البته حکومتش کوتاه مدت بود، بیش از 2 سال حکومت نکرد. در اون مدت تفقد کرد موالی را.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان حکومتش چند تا مشکل عمده داشت، اشاره کردم اون تاریخ اسلام ما که خوشبختانه در دانشگاه ها عملا خیلی از جاها متن درسی اساتید محترم به صورت داوطلبانه و خودشون متن درسی اعلام فرمودن، من جلد دوم اون را در دست دارم، اونجا بحثی من باز کردم به نام مشکلات امیرالمومنین علی علیه السلام. حکومت حضرت با چند تا مشکل عمده روبرو بود که من مهمتراش رو ظاهرا 4 تا 5 تا مشکل چه کردم. یکی مال موالیه، موالی را خیلی تغییر کرده بودن، حضرت زیرباری نمی رفت و کسانی که با اون تفکر قبلی خو گرفته بودن کارشکنی می کرد،
مخصوصا اصحاب بنی امیه.
بنی امیه و کسانی که با اون فرهنگ قبلی چیز کرده بودن براشون خیلی سخت بود.
بله.
و موالی بندگان خدا می آمدن شکایتشون رو به امیرالمومنین علی علیه السلام می کردن. حضرت یه روز فرمود، این یادمه، در اون کتاب به تفصیل آوردم، یادمه که حضرت یه روز دید که فریفینا نمیشن، حضرت حریفینا نمیشه، یه جا چیزیه که سالها جا انداختن. حضرت به موالی فرمود برید تجارت کنید، از طریق تجارت شما کاروبار و زندگیتون رو روبراه کنید. من استنباطم اینه که بعد از حضور سلمان عرض کنم که دوران امیرالمومنین علی علیه السلام دوران آشنایی بیشتر ایرانی ها با امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، و اما ایران که به صورت مجموعه به تدریج آشنا شدن، ولی در ایران می نویسند که قم قدیمی ترین شهر که تشیع در اونجا نفوذ کرد، اون اشعری ها که آمدن و اونها بذر تشیع را در قم افشوندن و ورود حضرت معصومه سلام علیها. مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله تعالی علیه در یکی از کتاباشون مرقوم می فرمایند که در ایران شهر قم در تشیع خیلی قدمت داره.
بله.
و قدیمی ترین شهر شیعه است، و در عراق حله. بله. فرمان حله قدیمی ترین شهر شیعه است در عراق،
حتی از کوفه قدمتش بیشتر. یعنی جد بسیار جناب استاد بیشوا، یک سوال. ما در دوره فتوحات بسیاری از صحابه پیغمبر رو میبینیم که حضور داشتن به عنوان فرمانده یا سردار به هر حال، و اینا بعضن از کسانی بودن که علاقمند بودن به امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. آیا میتونیم حضور اینها رو هم به عنوان یکی از زمینه‌های آشنایی مردم ایران با اهل بیت معرفی بکنیم یا نه؟
خیلی کم، خیلی کم. اینا را، حضور اینا را میتونیم به معنی تایید ضمنی این فتوح از ناحیه امیرالمومنین علیه السلام بگیریم.
بله، ولی نقشی در فرهنگ سازی در جامعه فتح شده؟
اینا می آمدن فتح می کردن بر می گشتن، و اون تأثیر گذاری به اون معنا که مورد سوال جنابانیه، در صورتیه که اینها رو مثلا حاکم قرار می دادن بعد از فتح، در حالی که مثلا خیلی کم بودن از اینها که از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم مناطق فتح شده باشن.
مثلا خود سلمان رحمت الله علیه خب حاکم مدائن بوده. خب
مدائن بود، اگر مدائن را اون زمان جزء ایران بگیریم. بله، بعد از چیزم حذیفه بن یمان حاکم اونجا شد که شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، و بعد از شهادت علی علیه السلام هم برای امام حسن بیعت گرفت حذیفه بن یمان.
بله
بله، اینا را. ولی معمولا فرماندهانی که حاکمانی که منصوب می‌کردن نوعا یا بگیم همشون که از شیعیان علی علیه السلام نبودن.
بله بسیار.
فاتح ایران در یکی از جنگ‌های مهم سعد وقاص بود، پدر عمر سعد، که با علی علیه السلام بیعت نکرد.
بله. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم، از دقایق باقی مونده استفاده بکنیم، سوالات دیگری رو هم بشنویم و پاسخ‌های جناب استاد پیش بریم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده گرامی، از شماره 0917-2572 نوشتند کتاب معتبری به زبان فارسی راجع به زندگی حضرت رسول صلوات الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه بفرمایید. حالا من قبل از اینکه شما بفرمایید جناب استاد پیشوایی، چون خودتون زیاد لابلای صحبتتون اشاره میکنید به کتاب سیره پیشوایان که تعلیف خودتون هست، من همین کتاب رو اول معرفی بکنم. کتاب بسیار ارزشمندیه که به هر حال یکی از خوبیای سیره پیشوایان پیشوایی. من خودم خب کتاب در این باره زیاد دیدم و دارم، ولی اون لب مطلب رو آوردید و آدم وقتی مراجعه میکنه به زندگی یک امامی حال به مناسبتی هست، احساس میکنه که تقریبا یه فضای کلی از زندگی اون امام انسان دست میده، نه خیلی اون توضیحات ریز و تخصصی درش هست، نه خیلی هم کوتاه و کلیه که انسان چیزی دستگیرش نشه.
دقیقا همینجوره. به قول یکی از اساتیدم میگفت شما بین المختصر و المفصل جمع کردید.
بله بله همینطوره. ظاهرم برنامه‌ریزیتون از اول بر همین مبنا بوده که برای هر یک از معصومین 50 صفحه تقریبا.
بله بله.
چون همین برنامه‌ریزی
بوده که هم موضع‌گیری های حیات سیاسی، زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ائمه برای این کتاب مطرح بشه.
بله.
هم جمع و جور بشه، هم گفتنیای دست اول درجه اول که مهمه در این کتاب بیاد.
بله.
و اگر کسی خواست اطلاعات بیشتر بیاره میتونه مراجعه کنه به منابع پاورقی کتاب، خودش دیگه تعریف کنه.
بله. یکی از مزایای این کتاب این است که چون همونطور که اشاره کردی زیاد تجدید چاپ شده، در دسترس علاقمندان هست. تقریبا اکثر کتاب فروشی که کتابای مذهبی میفروشن در سراسر کشور این کتاب رو دارن.
الحمدلله.
خیلی متشکرم. پس کتاب اول، کتاب سیره پیشوایان، تعریف جناب استاد پیشوایی که خدمتشون هستیم. جناب استاد پیشوایی، قبل از اینکه کتاب دیگری رو هم معرفی بفرمایید، سوال دیگری رو هم بخونم که اون هم مشابه این سوال هست. از شماره 915-1505 این سوال رو نوشتن: کتابی با سند قوی از زمان عبدمناف یا تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله تا زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به صورت سلسله معرفی کنید.
بله، تشکر میکنم از هر دو سوال کننده عزیز گرامی که الحمدلله شوق و علاقه به مطالعه کتاب دارن، کتاب مذهبی. من برای هر دو کتاب مشترک معرفی میکنم، غیر از سیره پیشوایان که جناب عالی لطف کردید که زندگی 12 امامه، ولی ایشون زندگی حضرت رسول، حضرت زهرا علیه السلام را خواستن، اون دومی که دیگه خیلی از زمان عبدمناف، از زمان جاهلیت منظورشونه. خدمت این دو بزرگوار عرض میکنم که پیشنهاد ما اینه که شما کتاب منتل آمال مرحوم حاج شیخ عباس قمی و جلاء العیون مرحوم علامه مجلسی را، دو تا کتابه،
بله،
هر دو هم فارسیه، خواهش میکنم و پیشنهاد میکنم تهیه و مطالعه فرمایید که بعد به ما اطلاع بده و کتاب بالاتر و جامعتر خدمت شما معرفی میکنیم.
بله.
خوشبختانه در این موضوعی که خواستن کتابای خوب خوب داریم، ولی در مرحله اول پیشنهاد ما اینه که از این دو تا کتاب شروع کنن و بعد کتابای بالاتر و جامعتر هم انشاءالله معرفی میکنیم.
بسیار. پس منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی و جلال العیون مرحوم علامه مجلسی،
هر دو هم چاپ شده، هر دو هم نسخه،
بله، فراوان در بازار در دسترس هست.
329-10-551 با پیش‌شماری 025 پرسمان تاریخی.
یه سوال داشتم راجع به این، از استاد پیشوایی می‌خواستم سوال کنم.
بفرمایید آقا.
راجع به این قدمگاهی امام رضا که الان معروفه سونه شاپور، می‌خواستم اینم سند تاریخی چیزی دارد نداره، چجوری چیست؟ آیا اینجا پایی که الان روی این سنگ سیاه رنگ است که الان تو قدمگاه آقا واقعا قدمگاه امام رضا علیه السلام است یا نه؟ یا این چشمه ای که الان هست میخوایم بینیم همین چشمه ای است که واقعا اون روز برای امام رضا جاری شده است، یا این چشمه چیزی دیگه است؟ چه جوره کیست؟
از کجا تماس میگیری؟
از اصفهان، از دورچه.
متشکرم، لطف کردید، خدا نگهدارشون.
بله، اجمالا عرض میکنم که خوشبختانه کتاب خوبی نوشته شده، ایشون مدرک تاریخی میپرسن، کتاب ارزنده و بسیار خوبیه به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام. اسم کتاب را تکرار میکنم: جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام. یکی از نویسندگان محترم زحمت کشیدن به نام آقای جلیل عرفانمنش. آقای عرفانمنش این کتاب را نوشتن و از انتشارات آستان قدس رضویه در مشهد، انتشاراتی است که وابسته به آستان مقدس امام رضا علیه السلام. و نویسنده این کتاب بر اساس منابع تاریخی و بر اساس مطالعات میدانی، یعنی مطالعاتی که شخصا رفته و دیده این منازل و توقفگاه حضرت را، جاهایی که حضرت اونجا تشریف بردن، اقامت کردند، کرامتی از حضرت مشاهده شده، مثلا در نیشابور مثلا درختی که خوش شده بوده به برکت حضرت سبز شده و به فاصله میوه داده، آبی که حضرت از اونجا وضو گرفته و اون آب زیاد شده و امثال اینا، اینا رو نوشتن، بله اینا در تاریخ هست. و از طرف دیگه مسلمه که حضرت حتما در مسیرش به مرو از نیشابور عبور کرده، عبور حضرت و توقف حضرت در نیشابور از مسلمات تاریخه و در اونجا کراماتی از حضرت مشاهده شد که از مسلمات تاریخه. اینا هست. این نویسنده این کتاب جغرافیای تاریخ هجرت امام رضا سلام علیه، عرض کردم با استفاده از منابع تاریخی و با مطالعات میدانی که انجام داده، در مسیر حضرت هر جا که حضرت توقف داشتن، الانم مسجد و بقعه و جاهای متبری به یاد عبور حضرت و توقف حضرت ساخته شده، رفته از اینا عکس تهیه کرده، یعنی اون چه الان هست با اون چه تاریخ میگه منطبقه. خیلی از شهرها و خیلی از جاها در خوزستان و سر بهبهان و شیراز و یزد اینا که حضرتش برده، مساجد یا جاهایی که ساخته شده به یاد سفر حضرت، اینا میخونه با چیزای تاریخی، با گزارش تاریخی. بنابراین به این شنونده عزیز و گرامی دوچهی اصفهانی توصیه میکنم که علاقه‌مندند که از نظر تاریخی منشأش و سندش را به دست بیاورن، این کتاب را انشاءالله تهیه و مطالعه بفرمایند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال تاریخی داشتم، می‌خواستم ببینم چطور شد که دو طفلونی مسلم گرفتار ابن زیاد شدن، افتادن تو زندانی ابن زیاد. متشکرم، خداحافظ.
بله، واقعی ظلمی که بر طفلان مسلم رفته در بین مردم ما، در ادبیات آشورایی ما و در مراسی ما خیلی مشهور هست. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که آیا در تاریخ در این باره مطلب مستندی هست یا نه؟
بله، تاریخ و مقتل ها بعضی ها می نویسند که حضرت مسلم این دوتا فرزندشون را همراه خودش به کوفه برده بوده و وقتی اون گرفتار پیش آمد و کار اونجاهای بحرانی رسید، حضرت مسلم این را به قاضی شهر، به شخص مطمئنی فرستاد و او بعدا اینها را آزاد کرد و راهنمایی کرد که برن مدینه. خواستن برن مدینه، راه را گم کردن و گرفتار مامورین عبیدالله بن زیاد شدن و به زندان افتاد.
بله.
ولی مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه که از علمای بزرگ ما هستند و مؤلف یکی از کتب اربعه شیعه هستند، یعنی من لا یحضر الفقیه، در کتاب امالیشون، مرحوم صدوق یکی از تألیفاتشون کتاب امالیه،
مجالسشون بوده،
مجلس کتابای امالی، و اهل فضل میدونن کتابای امالی ساختار خاصی داره، از جمله مجلسه. مرحوم صدوق در مجلس 19 در کتاب امالی مسندن، البته کی از کی نقل میکنه کی از کی نقل میکنه، و اون نفر آخر از یکی از بزرگان اون روز کوفه نقل میکنه که این دوتا طفل در اردوی امام حسین سلام علیه بودن، بعد از حادثه عاشورا یا روز عاشورا در کربلا اسیر شدن، به زندان افتادن. بنابراین نقل مرحوم صدوق اینه که در کربلا بودن و اونجا اسیر شدن، افتادن به زندان.
و توضیح نمیدن که چرا با بقیه اسرا همراه نبودن؟
نه دیگه، ولی نحوه شهادت رو اینا تقریبا شبیه
نقل مشهور
یکیه که بله، چجور افتادن، چجور اون آدم دنبال اینا بود و چجور بیرحمانه کش، تقریبا یکیه، ولی اسارتشون را از کربلا ذکر میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با پرسامان تاریخی همراه باشید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
شنونده دیگری با نام حسین زاده از تهران این سوال رو مطرح کردند از شماره 0912 با چهار شماره پایانی 7231 نوشتند: مگر بنی عباس با شعار الرضا من آل محمد و بازگرداندن خلافت به مجرای اصلیش روی کار نیامدند، پس چرا باز هم با عموم مسلمانان همراه شدند و خلافت خلفای سگانه را رسما پذیرفتند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
در واقع بنی عباس فریبکاری کردند و اگر که شعار الرضا من آل محمد را مطرح کردند که البته معنای این شعار این بود الشخص المرضی من آل محمد، ما اگر پیروز شدیم شخصی را به خلافت میرسانیم، با شخصی بیعت میکنیم که از آل محمد باشه و مورد رضایت و قبول ما باشه، یعنی انقلابیون باشه. این حالت کلی داشت، با زرنگی این را به صورت کلی مطرح کردن، نام امام صادق سلام الله علیه امام وقت را نبردن که بعد قابل تفسیر باشه، قابل تطبیق با هر کسی خواستن باشه. این یه ترفندی بود انتخاب کردن و این یک زرنگی بود. و اما اینکه خلفای سگانه را رسما پذیرفتن یا نه محل اختلاف، مخصوصا بعدا حرفشون را عوض کردن و در بحثاشون حرفاشون بود که اصلا اون خلفای سگانه اصلا باطل بودن، از اول ما وارث رسول خدا بودیم، ما عموزادگان رسول خدا بودیم، اینم در بین حرفاشون بوده. در هر صورت این انتخاب شعار الرضا من آل محمد در واقع واقعا یک ترفند ماهرانه و شیطنت آمیز بوده که به صورت کلی مطرح کردن، بعد با خودشون تطبیق دادن.
با سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی از استاد داشتم. میخواستم بپرسم که چرا امام حسین علیه السلام در صحبتهایی که با کوفیان در کربلا داشتن باز در صحبتهاشون روی امامت و حقانیت خودشون از قرآن تکیه نکردن، بلکه روی چیزهایی مثل اجداد طاهرینشون و شمشیر رسول الله و عمامه آقا رسول الله تکیه کردن؟ با تشکر.
خب بفرمایید استاد پیشوایی، در پاسخ این سوال که چرا امام حسین علیه السلام به قرآن استناد نداشتن و به هر حال به مطالب دیگری مانند این که نسبت داشتن با رسول خدا و با آنچه که از رسول خدا به ایشون رسیده بود استناد میکردن؟
این دو تا جواب داره. جواب اولش اینه که مورد استدلال فرق میکنه، بعضی جاها آدم لازمه به حدیث استناد کنه، بعضی جاها لازمه به قرآن مجید استناد کنه.
بله.
امیرالمومنین علی علیه السلام پیش از آغاز جنگ با خوارج که حکمیت را قبول نداشتند و علی علیه السلام را تکفیر میکردند و کنار رود نهروان منطقه به نام حرورا اردو زده بودن، حضرت تلاش‌های زیادی کردن که اینا دست از لجاجت بردارن، حتی یه بار خود حضرت تشریف بردن با اینا بحث کردن. در سلسله این فعالیت‌ها حضرت یه بارم پسر عموش عبدالله ابن عباس را فرستاد بره با اینا بحث کنه. عبدالله عباس آدم مطلعی بود، آدم مسلطی بود و در مناظره هم آدم قویی بود.
بله.
و حضرت جزء توصیه‌هاش به عبدالله عباس پیش از این که بره بردوگاه اینا این بود که به عبدالله عباس فرمود با قرآن با اینا بحث نکن، با حدیث بحث کن، چون ممکنه آیه قرآن را تو یه جور تفسیر کنی اونم یه جور تفسیر کنه، تفره برن.
بله.
فرمود به اونا با حدیث محاجه کن. پس بنابراین بعضی جاها حدیث جوابگوی رهگشای، بعضی جاها آیه قرآن. و اما این که امام حسین سلام الله با اهل کوفه به قرآن استناد نکرد، این هم صحت نداره. خطبه مفصلی همون اوایل روز عاشورا از وجود مقدس امام حسین سلام الله نقل شده در تاریخ طبری و در کتابای دیگه آمده. اونجا امام حسین سلام الله به چند آیه قرآن مجید استناد کرده، از جمله به آیه 71 سوره یونس، به آیه 196 سوره اعراف، و عرض کنم که به آیه 20 سوره دخان، و همچنین آیه 27 سوره غافر.
بله.
پس حضرت در یک خطبه به چهار آیه استناد کرده. اگر علاقه‌مند باشن به کتابای مقتل که این خطبه امام حسین سلام الله را نقل کردن اونجا مراجعه کنن. از طرف دیگه همجور که اشاره کردم بعضی جاها استناد به حدیث رهگشایه. اگرم امام حسین سلام الله ضمن بیاناتشون گاهی رو نسبشون تکیه میکردن، از باب جدل بود. جدل در مناظره یه روشیه که انسان در مقام بحث و مناظره از مطالب مورد قبول طرف استفاده کنه، یه آه. چیزی رو که خود طرف قبول داره استناد به اون بکنه که این را الزام خصم به اصطلاح، این را که خود این را در روش مناظره میکنن جدل. امام حسین سلام الله از روش جدل استفاده میکرد. مثلا در همون خطبه که عرض کردم مجموعان امام حسین سلام الله به چهار آیه از آیات قرآن مجید در فقرات مختلف بیاناتشون استفاده کردن، در همون خطبه امام میفرماید که نسب مرا بررسی کنید و بنگرید من کیستم. شما میدونید من پسر پیغمبرم که به جنگ من آمدید. سپس به خود آیید و خود را نکوهیش کنید و بنگرید آیا رواست مرا بکشید و حرمترم بشکنید؟ آیا من فرزند دختر پیغمبرتون نیستم؟ ایرا جواب بدید. اگر قبول دارید که من فرزند دختر پیغمبرتون هستم بگید چرا مرا میکشید؟
درسته.
توجه دارید؟
یعنی در واقع اگر اونها کسانی بودن که امام رو امام میدونستن که جای این سوالا نبود.
نبود.
امام نمیدونید خب به نسب استناد بکنید.
بله. اون وقت در ادامه حضرت میفرماید آیا سخن معروف رسول خدا به شما نرسیده است که درباره من و برادرم فرمود این دو سرور جوانان اهل بهشتند؟
بله.
اینو شنیدین؟ قبول دارید؟ پس من بر حقم، من نه تنها بهشتی هستم بر حقم و من و برادرم حسن و مصطفی سرور جوانانه. چطور به جنگ سرور جوانان اهل بهشت آمدید؟ حرفتون چیه؟ منطقتون چیه؟ این خیلی منطق قویه.
بله.
در اونجا بعد حضرت در ادامه میفرماید که اگر مرا تکذیب میکنید نزد شما کسانی هستند که اگر از اونا بپرسید به شما خواهند گفت که حرف من راسته. فرمود از جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم یا انس بن مالک بپرسی.
بله، یعنی کسانی که از صحابه رسول خدا که هنوز زنده بودن، اما نه که در بین شما، نه که در بین کوفیان،
نه که اونا در جزء
در میان مردم
الان هستن، زنده هستن.
بله.
و برید از اینا بپرسید. و اینا بریش داشت، این جای این استلال ها بود که حضرت در کنار استناد به آیات قرآن مجید به چنین مواردی هم حضرت استناد کنه.
بسیار. پس در واقع استدلال حضرت چه به آیات قرآن، چه به حدیث، چه به مسائلی مانند نسب به خاطر اقتضای اون شرایط بوده.
بله.
که اونجا اون این استناد کاربرد داشته.
بله.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
یکی از شنوندگان برنامه این گونه نوشتند: از استاد پیشوایی خواهش میکنم درباره میثم تمار توضیح دهند که آیا مطلبی درباره زندگی ایشان گزارش شده است یا نه، مثلا در سفین حضور داشته یا نه. این که ما درباره خیلی از بزرگان فقط اون مثلا ماجرای شهادتشون رو میشنویم ولی درباره زندگیشون چیزی نمیشنویم، آیا درباره میثم چیزی هست یا نه؟ میفهمید؟
زیاد همه جا هست، فراوان، هم در کتب رجال، یعنی کتابایی که زندگی و نامه اصحاب و تابعین را نوشتن، مخصوصا در کتب شیعه، مثلا مثل تنقیح المقال، مثل قاموس الرجال، مثل معجم رجال الحدیث و امثال اینا فراوان هست. و در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام، اونجا که میرسن به یاران و اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل سعد ابن سوهان، مثل مالک اشتر، عرض کنم که مثل اسبق ابن نباته، اونجا زندگی نامه میثم تمار را می نویسن. حالا من نمیدونم این صاحب سوال با متون عربی آشناست یا نه، ولی من منابع فارسی معرفی میکنم.
بفهم.
مثلا میتونن در منتلامال مرامات شیخ عباس قومی در فصل مربوط به زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، در اونجایی که مرامات شیخ عباس قومی دونه دونه یاران و اصحاب امیرالمومنین را معرفی میکنه، میثم تمار را معرفی کرده و قضایایی که براش گذاشته، اصلش، نسبش که این عجم بوده، امیرالمومنین او را خرید، برده بوده، خرید، آزاد کرد، اسم ایرانی چیزی دیگه بوده و حضرت اسمش را براش عوض کرد.
پس اسم میثم رو امام رویشون گذاشتن؟
بله. و عرض کنم که از تربیت شدگان مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، علم منایا و مرایا داشته،
یعنی
از آینده پیشگویی میکرده، علوم غیبی از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده. حتی شخصی مثل عبدالله ابن عباس که مفسر بزرگ بوده، میگفت اکثر اون چه من در تفسیر بلدم از امیرالمومنین یاد گرفتم، ابن عباس از میثم یاد میگرفته. داره که میثم گفت ابن عباس یادداشت بیار، اون چه من میگم بنویس. از این جور آدما بوده، از حوادث آینده خبر داشته، اینا رو از امیرالمومنین یاد گرفته بوده.
پس مقام علمی بالایی هم داشته، گرچه ما واقعا
خیلی مقام بالایی داشته. و این همون کسیه که کمی پیش از حادثه عاشورا در بازار کوفه حبیب بن مظاهر را دید و پیشگویی کرد و میبینم کسی که او را به درجه شهادت میرسانند و سر بریدهش را در کوچه ها و بازارها میگردانند. حبیب بن مظاهر گفت که منم میبینم کسی را که در کوفه او را بدار میکشن از یه درخت نخل. آینده هر دوتا را متقابلا پیشگویی کردم و همینجور اتفاق افتاد. و میثم را کمی پیش از حادثه عاشورا بازداشت کرد عبیدالله ابن زیاد و به زندان افتاد و در زندان با مختار همسلول بود. او به مختار دلگرمی داد، گفت که تو از زندان آزاد میشی، کسانی را که تو را امروز اینجا زندانی کردن تو اونا را میکشی. یکی از عواملی که مختار دلگرم بود پیشگویای میثم بود.
بله.
و میثم را زمانی که عبیدالله ابن زیاد پس از ورود حضرت مسلم به کوفه، عبیدالله ابن زیاد وارد شد، بگیر ببند را شروع کرد و زهر چشم می‌خواست از مردم بگیره، میثم را هم همون زمان به شهادت رسوند و نوعاً شهادت میثم را می نویسند که عبیدالله زیاد او را شهید کرد چی فلان اینا، ولی ارتباطش را با حادثه عاشورا معمولا نمی نویسند. ولی ما در مقتل جامع حضرت سید شهدا سالم در جلد اول زمانش را به دست آوردیم، گفتیم به نظر می رسه عبیدالله زیاد که وارد کوفه شد و حکومت نظامی اعلام کرد بگیر و ببند را شروع کرد، شهادت میثم تمار در این ردیف بوده که میخواسته شیعه را سرکوب کنه و زهر چشم بگیره به یار امام حسین نره.
بله.
بله. خیلی اطلاعات خیلی خیلی زیاده. بله. در مورد میثم تمام
رحمت خدا بر او باد. جناب استاد پیشوایی سوال کرده بودن این شنونده گرامی که آیا میثم تمار در سفین حضور داشته یا نه؟
در مورد زندگی میثم تمار و مقاماتش که توضیح دادم، اما هیچ سندی نداریم در دست که نشون بده ایشون در سفین حضور داشته. نه، در سفین حضور نداشته.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
میخواستم از استاد پیشوایی درخواست کنم که چرا عایشه تا زمان عثمان صداش در نیمد ولی در زمان حضرت علی سر صداش در اومد؟ میخواست اینو برام حلاجی کنه بر صورت. تشکر، دست شما در نکنه. سلامی هستم از تهران، خدا حافظ شما.
بله، من تصورم اینه که برداشت ایشون غلطه، این که عایشه در زمان عثمان عکس العملی نداشت یا به هر حال به تعبیرشون صداش در نیامد، اعتراضی نکرد، این درست نیست. بفهمید که مواضع سیاسی ایشون در دوره عثمان چگونه بوده جناب استاد پیشوایی؟
این سوال نیست، ظاهرا اعتراضه.
اعتراض، بله،
ظاهرا سوال نیست، اعتراضه و اعتراضشون بارده و جواب نداره. اگر ولی اجمالا عرض میکنم جهت توجهشون خارج از جواب سوالشونه، عایشه بر علیه عثمان هم تحریکاتی انجام میداد و در قطر عثمان سهیم بود و زمانی که خانه عثمان محاصره بود میتونست در مدینه بمونه، وساطت کنه به عنوان ام المؤمنین، در حالی که گذاشت و رفت در مکه برای عمره، میتونست از موقعیت خودش استفاده کنه، وساطت کنه. همچنان که امیر المومنین علی علیه السلام از نظر تاریخ مسلمه خیلی تلاش کرد بین شورشیان و عثمان به نوعی معاشتی بده، چون امیر المومنین علی علیه السلام برداشت ما اینه که راه حل اون بحران را قتل خلیفه نمیدانست، ولی اشکال معترضین را وارد میدانست.
بله.
اشکالاتی داشتن شورشیان مصر و کوفه که آمده بودن، دوبار آمدن، یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام وساطت کرد و قول اصلاحات از عثمان گرفت و برگشتن، لکن با شیطنت مروان داماد و پیشکار و دفتردار عثمان برگشتن، این بار دیگه وساطت های علی علیه السلام به جای نرسید و سرانجام خلیفه کشته شد. در هر صورت علی علیه السلام در این قضیه خیلی وساطت کرد، خیلی زحمت کشید و معتقد نبود که حالا اینا آمدن خلیفه را کشتن راه حل قضیه این باشه. حضرت معتقد بود که خلیفه باید نرمش نشون بده، اصلاحات اینا را، اصلاحات مورد نظر اینا را انجام بده، جور که دفعه اول قول داده بود. حالا همین کار را عایشه هم به سهم خودش میتونست انجام بده ولی نکرد و میگو اقتلو نعسلن، میگو این نعسل رو بکشید. نعسل با این و سه نقطه دو معنا براش گفتن. یه معناش اینه که میگن عرب نعسل به کسی میگه که سر و صورتش موهاش پرپشت باشه، به اینجور آدم ها میگن نعسل. به تنی میگو اقتلو این نعسل رو بکشید. میگفت که ببینید، من در خانم هنوز بعضی از لباس‌های رسول خدا مونده، من آویزان کردم، هنوز لباس‌های رسول خدا فرسوده نشده، این دین رسول خدا رو فرسوده کرده، اینو بکش.
بله.
البته تحلیل عایشه این بود که اگر عثمان کشته بشه، تحلیلش این بود، البته درست نبود، ما نمی‌دونیم این از کجا به این تحلیل رسیده بود. تحلیلش این بود که اگر عثمان کشته بشه، رو شاخشه که تله به خلافت میرسه. تله همتیره عایشه بود، ابوبکر از تیره بنی تیم بود از قریش، تله هم از بنی تیم بود، در حالی که عثمان از تیره بنی امیه بود، علی علیه السلام از تیره بنی هاشم بود،
بله،
سعد وقاص از تیره بنی زهره بود، این هم یعنی هم طایفه خودش بود. فکر میکرد، تحلیلش این بود که اگر به هر صورت و به هر علت عثمان کشته بشه مردم با طلحه بیعت میکنن، که البته این تحلیل اشتباه بود و عملا این نشد.
بله.
و لذا مردم را تشویق میکرد. و اما راز نارضایت این از عثمان چی بود؟ جوابش اینه که بر اساس اون تقسیم تبعیض‌آمیزی که عرض کردم خلیفه دوم انجام داد، 7 جور تبعیض قائل شد، 7 جور تفاوت قائل شد، 7 جور که تفاوت قائل شد به عرب‌ها بیش از عجم‌ها میداد، به مهاجران بیش از انصار میداد، به ربیعه بیش از مضر میداد. اینا 2 قبیله بودند. از جمله بین همسران رسول خدا 3 جور مقرری تقسیم کرد.
بله.
و بالاترین مقرری را به عایشه و حفصه داد، که عایشه دختر ابوبکر بود و حفصه دختر خود خلیفه دوم بود. به این دوتا 12,000 درهم میداد.
بله.
توجه دارید؟ در حالی که به بقیه زنان حضرت 5,000 درهم میداد.
به ام سلمه و دیگر.
بله. عثمان آمد این 12,000 درهم را کم کرد. ای از اینجا با عثمان در افتاد. این جواب این دوست عزیزمون برادرمون که چرا تو اون زمان صدر
چرا مصد پیشوایی در واقع حالا این که حالا علت مخالفت ایشون با خلیفه سوم مسائل مادی بوده یا یکی از مهمترین دلایلش این بوده، پس ساکت هم نبوده به هر حال، چون شما طبق فرمایی که شما فرمودید حتی نه تنها مخالف عثمان بوده بلکه فتوای قتل او رو هم صادر کرده و بعد رفته مکه.
بله. ولی حرفش عوض کرد، حرفش را عوض کرد، که اینجاش که اشکال به این خانم وارد میشه، به این ام المؤمنین، و اون اینه که عمرش را که انجام داد، هنوز خانه عثمان محاصره بود، عمرش را انجام میداد برمیگشت به مدینه، برخورد به یه مسافری که از مدینه میامد، یعنی میره به سمت مکه، گفت در مدینه چه خبر؟ گفت که خلیفه کشته شد، خلیفه را کشته. گفت چی به خلافت رسید؟ مردم با طلحه بیعت کردن؟ گفت نه، با علی بیعت کردن. گفت اگر آسمان بر سر من خراب میشد از این خبر بهتر بود. برای برگردونی به مکه، برگردوندن به مکه در هجر اسماعیل چادر زد، گفت که عثمان مظلوم کشته شده، ما باید انتقام عثمان رو بگیریم.
بله.
خانم ام المؤمنین، شما دیروز میگفتید اقتلو نسلن، حالا امروز میگید انتقام قصاص شو بگیرید. گفت چه کار به حرف دیروز من دارید؟ شما حرف امروز من رو بشنوید.
بله.
توجه دارید؟ و همکاری کرد، این چادر زد اونجا، تحریک کرد مردم را بر ضد علی علیه السلام. میدونیم که رأس کردم علی علیه السلام خیلی هزینه کرد، خیلی زحمت کشید، ولی معاویه با اون قدرت تبلیغاتی که داشت کاساکوزه را خلاصه سر علی علیه السلام شکست، گفت که قاتلین عثمان طرفداران علی بودن، همونا بودن که همون قاتلین رفتن با علی بیعت کردن، پس علی هم در این قد شرکت داشته که میگن دروغ استخوان نیست که تو گلوی آدم گیر کنه. از این دروغا گفت و خلاصه از این آب آلوده خواستن ماهی بگینن. عایشه هم با اونه هماهنگ شد، گفتن ما قصاص خلیفه مقتول مظلوم را باید از قاتلینش بگیریم، قاتلینش دور علی جمع شدن، علی باید اونا را به ما تسلیم کنه. و طلحه و زبیر هم به بهانه عمره اونا هم رفتن پیوستن، اطرافیان عثمان هم که اموی بودن و غارت کرده بودن از بیت المال، مبغوز مردم بودن، اینا هم فرار کردن رفتن با اونا پیوستن. و بعضی از والیای عثمان هم که باز از بنی امیه بودن، مثل والی یمن، مثل والی بصره، اونام علی علیه السلام تو اونا رو برکنار کرد، اونام با بیت المالی که در اختیار داشتن حرکت کردن، رفتن جمع شدن در مکه، با اون پولایی که در اختیار داشتن، اسب و اسلحه و ابزار جنگی چی کردن، رفتن بصره را اشغال کردن.
بله. درست پیشوایی، من فکر میکنم اگر بخوایم زندگی عایشه رو مطالعه بکنیم، یکی از همسران پیغمبر، از این چراها و معماها توش زیاده. چرا در واقع مواضع متناقض یا مواضع
جواب نداره،
جوابی نداره،
یعنی واقعا جواب نداره.
اگه موافق باشید معرفی بکنید
این
کتاب
عزیزمون بلوان چرا چه کردی، ولی اعتراض به اعتراضم وارده.
بله.
کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام فکر میکنم منبع مناسبی باشه برای مطالعه کردن.
بله استاد علامه عسکری.
بله مرحوم علامه عسکری. بسیار خوب، فرصت به پایان رسید. دوستان شنوندگان در این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم که در این برنامه هم پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی بودند. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم با پرسمانی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.